بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. نرمش وارد نعم الانصاف میشه. اینجا دو تا نکته مهم برای این نعم الانصاف متفرره. یکی این که به نظر بنده میرسه، حالا شما اینو با هم دیگه باید بیشتر هم گفتگو بکنیم که قشنگ جا بیفته، که در واقع تکمیل نظریه حجیت قطع در نظر مرحوم شیخ اینجا اتفاق میفته. ولو این که ما الان تو تبصره دوم، تنبیه دوم بحث قطع هستیم، ولی این نکته که مرحوم شیخ اینجا مطرح میکنن نکته ایه که در واقع ما میتونیم اون نظم فکری مرحوم شیخ نسبت به بحث حجیت و حجیت قطع رو میتونیم کاملا به دست بیاریم. یه نکته هم این که در واقع واکنش و اون نظر نهایی مرحوم شیخ نسبت به اخبارین اینجا اتفاق میفته. حالا شالا واردش میشیم. قبل از ورود به بحث این نکته رو اضافه کنم که مرحوم شیخ ول انصاف، عبارت استفاده از انصاف که مطرح میکنن، تقریبا حالا میتونم بگم در قریبه به اتفاق مواردی که از انصاف دارن استفاده میکنن اینه که یک نکته ایه که تو مباحث قبل بهش به طور جدی پرداخته نشده، در مباحث قبل بهش پرداخته نشده و ایشون در واقع رو میکنن و طبق این نکتهی که رو میکنن مسئله یک جور دیگه نتیجه میده. ببینید انصاف ظاهر ولی انصاف های مرحوم شیخ اینه که یک تغییری داره اتفاق میفته، اما این تغییر به معنای عوض شدن نظر مرحوم شیخ نسبت به مطالبی که ما قبل گفته نیست، بلکه اینجا یه مطلبی اضافه میشه، با اضافه شدن اون مطلب یک تغییر ایجاد میشه. پس به این معنا نیست که حرفای ما قبل خودش رو قبول نداره، به این معنا نیست که حرفای ما قبل خودش رو قبول نداره، به این معناست که حرفای ما قبل یک خلأ از جهت محتوایی داره، اون خلأ محتوایی رو اضافه میکنه و نتیجه میگیره. بزا نتیجه میشه که یک تغییری هم ایجاد میشه، ولی تغییر به معنای بطلان ما قبل نیست، معنای اینه که مکملی اضافه شده که اون مکمل تو نتیجه تأثیر گذاره. خب مرحوم شیخ میفرمان که نعم الانصاف، من این دو سه خط عبارت رو میخونم چون نظرم اون نقطه اصلیش باید پیدا بشه. الانصاف ان الركون الى العقل فيما يتعلق بادراك مناطات الاحكام لينتقل منها الى ادراك نفس الاحكام موجب للوقوع في الخطا كثيرا في نفس الامر وان لم يحتمل ذلك عند المدرك. انصاف اینه که اتکای به عقل در این ظرف، در ما یتعلق به ادراک مناطات الاحکام، در کشف مناطات الاحکام، که با کشف مناط حکم منتقل بشیم به ادراک نفس حکم. رکون و اعتماد و استفاده از عقل در این ظرف موجب للوقوع فی الخطا کثیرا، باعث خطای کثیر میشه. فی نفس الامر، این فی نفس الامر خیلی مهمه، یعنی مرمشه به عبارتی میخواد بگه که عقل تو اینجا نمیتونه بره، لذا در نفس الامر اشتباه میکنه. در نفس الامر اشتباه میکنه یعنی که در واقع چون جاش نیست ورود در این حیطه، لذا خطای کثیر هم در اینجا داره. و این لم یحتمل ذلک عند المدرک، این خیلی، این عبارت خیلی عبارت مهمیه، اگر چه طرف قد داره. و این لم یحتمل ذلک عند المدرک، کسی که رفته درک مناط کرده و فکر میکنه مناط خود رسیده، در نفس الامر خطا داره، اما قد داره. خب برگردم یه دو سه تا نکته اینجا کوچولو. نکته اول، مرحوم شیخ اون حرف اولش رو داره بازبینی میکنه، صفحه 51. صفحه 51 مرحوم شیخ ظاهر عبارتش این بود که خطای کثیر رو در مقدر قطع حاصل از مقدمات عقلیه قبول نداشت و این اراد و عدم جواز الخوض فی المطالب العقلیه لتحصیل المطالب الشرعیه لکثرت وقوع الغلط و الاشتباه فلا سلم ذلک. خب این ظاهرش اینه که قبول نداره، ولی اینجا انصاف قبول میکنه. البته در منوطات قبول کرد، اینو دقت کنید، کلی قبول نکرد، در قسمت کشف منوطات احکام قبول کرد. این یه نکته. نکته دوم این که مگر ما تا الان حرف از این نمی زدیم که مرحوم شیخ حجیت قطع رو از دریچه چشم قاطع داره بررسی میکنه، حقوقی داره بررسی میکنه. الان ادامون این بعد یه دفعه میبینیم که آقای مرحوم شیخ یه چیز جدید تو آستینش در آورده. ایشون میفهمد و انم یحتمل ذلک عند المدرک، اما موجب للوقوع فی الخطر کثیرا فی نفس الامر. ما تا الان داشتیم در چه چشم خاطر لذا میگفتیم جهل مرکب هم حجته، تا الان اینو میگفتیم، گفتیم بار حقوقیش بار میشه ولو اینکه غلط به خطا هم رفته باشه، ولی بار حقوقیش هست. مثل خود تجری جهل مرکب بود دیگه، تجری یکی از در واقع موارد جهل مرکب بود. چرا؟ چون طرف فکر میکرد حرامه ولی حرام نبود. درسته؟ ما جهل مرکب رو حجت میگه، حجت میگه میگه اصلاحات رو بیش بار میشه. حالا تجری یه عنصر علاوه بر جهل مرکب یه عنصر بیشتری هم داشت، بس اون قصد مخالفت در گناه مخالفت بود که خب بحثش شد. الان چی شده یه مرحوم شیخ بحث خطای در نفس الامر رو داره مطرح میکنه؟ این از کجا در اومد؟ تا الان ما خطای در نفس الامر برای ما آنچنان مهم نبود. این یه خود فرق کرد. نمیدونم
سفر میشه موضوع که مهدی اینجا
این رو باید میشه میخواد اینطوری شو خب پس الان داریم حرف جایی از مهدی شیخ میشنم. مرحوم شیخی که تا الان در واقع داشتن میگفتن که و این کان فی نفسهی طریقون الالواقع و همی در چشم قاطع و این حرف ها، الان میفهمد و این لم یحتمل ذلک عند المدرک ولی موجب للخطأ کثیرا فی نفس الامر. انگار یه نقطه است مرحوم شیخ براش جدی شده که آقا خب آخرش سخت آخرش میخواد چی بگه؟ اول میپذیرد که خطای کثیر برای عقل اتفاق میفتد و این لم یحتمل ذلک عند المدرک. بعد تو ادامه حالا میریم جلو میبینیم تو ادامه ایشون میفهمد و این خطای کثیر، حالا میریم تو ادامه میفهمد و این خطای کثیر معذوریت زاد دیگه نخواهد بود و این لم یحتمل ذلک عند المدرک. یعنی چی؟ یعنی مرحوم شیخ انگار تو بحث معذوریت این ارادوی دوم صفحه 51 رو در قسمتی میپذیره، حالا ممکنه اخباری ها خیلی اهم بپذیرن ولی ایشون در این مستاق منوطات احکام میپذیره یک، و این جمع و جور کردن میخواد که آخرش پس حجیت قد چی شد؟ خود شما میگید من این لم یختم هم زارا که اندل مدرک موجب اون خطر کسفن فی نفس الام تو ادامه هم میفهمد لم یو ظرفی زالک. حالا صفحه بعدی که میرسیم لم یو ظرفی زالک. بعد پس فعلا به قول معروف این کودها رو داشته باشی تو بعدش ببینیم که آخرش میخواد چه اتفاق میفته. ایشون میفهمد کما یدل علیه الاخبار الکثیره الوارده به مضمون ان دین الله لا یصاب بالخور. ببینید این جمله دقت کنید، مرحوم شیخ تو صفحه 61 ان دین الله لا یصاب بالعقول رو مطرح کرده، درسته؟ ان دین الله لا یصاب بالعقول رو مطرح کرده. اینجا دارن مطرح میکنن، این دقت کنید دقیقا اینجا جاییه که عقل قطعیه نه عقل زنده. کما یدل علیه بر چی؟ بر ورود عقل در مناطات احکام ولو قطعا. می دقت کنید من میشه قشنگ داره اینجا، من این رو چندین بار از بعض از آقایونی که الان حرف از روش شناسی میزنن و از شیخ هم حرف میزنن بسیاری وقتا این روایت رو غلط معنا کردن و استناد دادن به مرحوم شیخ. این حالا سر جاش آقایونی هستن، حالا یه اسم نمیبرم که میخوام اینجا رو قشنگ دقیق بخونم. کما یدل علیه دال در همین مطلبی که من گفتم. بر کدوم مطلب؟ بر این که ورود در مناطات باعث خطای کثیر میشود ولو اینکه قطعا حاصل میکنه. و این لم یقتم از ذالک اندل مدرک، یعنی ولو اینکه قطعا حاصل میکنه. دال بر این مطلب روایت شریفه ان دین الله لا یصاب بالعقول. ان دین الله یعنی در واقع میدونی ایشون میخواد چی بگه؟ میخواد بگه ان دین الله لا یصاب بالعقول داره میفرماید که با توجه به همون توضیحی که ایشون در مورد متعارف اون زمان داد که متعارف اون زمان وارد مناطات احکام میشدن و قیاس میکردن، ایشون میفرماید که ان دین الله لا یصاب بالعقول در ظرف ورود در مناطات چه عقل زنی چه عقل قطعی رو داره میگه که آقا عقل وارد نشه. چه عقل زنی چه عقل قطعی. یدل علیه الاخبار الکثیره الوارده به مضمون ان دین الله لا یصاب بالعقول. ان دین الله لا یصاب بالعقول با توضیح کما یدلی که ایشون داره میگه یعنی با عقلتون وارد مناطات احکام نشوید ولو عقل قطعی پیدا کنید، ولو قطع پیدا کنید از این مقدمات عقلیه. این داره نهی ان دین الله لا یصاب بالعقول القطعیه در ظرف مناطات احکام. دقت کنید و روایت دیگه لا شیء ابعد عن دین الله من عقول الناس. این ببینید این روایات ناظر به همون ظرف ظرفیه که ظرف استثنات و قیاساتی که شکل گرفته که استثنا و قیاس تو همون ظرف مناطات. فقط ایشون کاری که اینجا داره مطرح میکنه میخواد بفهمد که این روایت اطلاق داره و اطلاق شامل عقل قطعی هم میشه، فرق نمیکنه قطع یا زن. میگه تو مناطات وارد نشید، لا یصاب بالعقول ان دین الله لا یصاب بالعقول، میگه وارد مناطات نشید. دین خدا رو با عقل خودتون با کشف مناطات نمیتونید به دست بیارید. پس رو دقت کنید اینجا
این
بله نا. حالا ما برگردم اونجا رو توضیح بدم چون اونجا رو خب صوت قبلا رو گذاشته بودن توضیح بدم. و اوضاع من ذلک کله که چی؟ اوضاع من ذلک کله یعنی چی؟ یعنی دلالت میکنن وارد مناطات نشید ولو قطعا حاصل کنید. اینو دقت کنید ولو قطعا حاصل کنید. اینو باید از این روایت در بیارید. روایت و ابان ابن تغلب آن صادق علیه السلام روایت اوان خیلی قشنگه. قال این روایت اوان دلالت بر عدم حجیت ذاتی قطع میکنه. بریم جلو. قلتو رجلون قطع اصبعا من اصابع المرأة. مردی که چهار تا از انگشتان یک زن رو قطع کرده کم فی ها من الدیه قال عشرون من الابل. اصبع یک دونه میگن چهار تا، یه دونه انگوش رو قطع کرده، دیهش چقدره؟ حضرت فرمودن مثلا 10. قال قلتو قطع اصبعین، دو تا انگوش. قال اشرو. قلتو قطع ثلاثن، قال ثلاثون. قلتو قطع اربعن، قال اشرو. یکی 10 تا، دو تا 20 تا، 3 تا 30 تا، 4 تا 20 تا. قلتو سبحان الله، عبان دارم یقتع ثلاثن فیکون علیه ثلاثون و یقتع اربعن فیکون علیه عشرون، یقتع ثلاثون فیکون علیه عشرون ثلاثون و یقتع اربعن فیکون علیه عشرون. آخه 3 تا 30 تا 4 تا 20 تا. بعد عبان این جمله رو میگه کان یبلغ ناهازا و نحن بالعراق. این روایت ما تو عراق بودیم و این روایت به ما رسید که چنین چیزی از شما نقل شده. فقلنا، من عبان، حالا عبان رو که میشناسید دیگه، خلاصه انی احب و ان ارا مثلک، دوستان شیعان مثل تو باشن، اجلسی مسجد مدینه و افتن این آقای عبان یک نمونه بارز یکی از فقه های تربیت شده خود مکتب اهل بیت. درسته؟ میفرماید که فقلنا ان الذی جاء به الشیطان. آقای عوان عرض میکنه خدمت حضرت که آقا ما تو عراق بودیم و چنین چیزی رو شنیدیم. فقلنا ان الذی جاء به شیطان. اینش این حرف. خب ببینید همینجوری تصویری داشته باشید. اگر شما یک هزارم درصد، من شما رو دارم میگم اصلا عوانو نمیگم، یک هزارم درصد احتمال میدید کلام امام صادق علیه السلام اینه، میتونید بگید ان الذی جاء به شیطانو؟ قطع داره که باطل است که میگه شیطان نبوده. شیطان نبوده یعنی یقیناً الا و لابد باطله. پس آقای عبان قطع دارد به چی؟ به اینکه این روایت باطله. قال علیه السلام مهلاً یا عبان، وای بر تو، هازا حکم رسول الله صلی الله علیه و سلم. چی هم نندازه جواب شیطان؟ حکم رسول الله ان المرأت تعاقل الرجل الى ثلث دیه، زن تا ثلث دیه با مرد مساویه. فاذا بلغت الثلث رجعت الى النصف، وقتی که از ثلث گذشت تا ثلث مساویه، از ثلث که بگذره زن دیهش نصف میشه. یا ابا انک اخذتنی بالقیاس و سنت و اذا قیست موهدن، تو با قیاس با من رو شدی و یعنی اخذ رو قیاس کردی و سنت اذا قیست موهدن. این قیاس اهم از قیاس قطعی و زنی. انک اخذتنی بالقیاس یعنی تو روش اشتباهی رو رفتی، تو رفتی تو منات حکم، میگه یکی 10 تا، 2 تا 20 تا، 3 تا 30 تا، خود 4 تا میشه 40 تا دیگه معنات گیره، ولی حواست نیست که ان المرأت عاقل الرجل الى ثلث فاذا بلغ الثلث رجعت الى النصف. اینا حواس این نه احکام شرعی اینطوری نیست که فکر میکنی، دقت کنید. پس یکی انکه اخذتنی بالقیاس، اینجا قیاس منظور قیاس قطعی هم هست، اینجا در واقع اصلا قیاس زن و قد براش مهم نیست، ورود در ملاکات. انکه اخذتنی بالمنات، بالقیاس یعنی در واقع این، تو مناتگیری کردی و با مناتگیری روایت رسول الله رو کنار گذاشتی، تو مناتگیری کردی، تو ملاک حکم رفتی پیدا کردی و لغت خلاص کردی و سنتو ازاق قیصت مهم. خب یه نگاه بکنیم به روایت. مهلن یا عبان، از دان چی کار میکنم؟ از دان بگیم که قطع پیدا کردی، یعنی چقدر توضیح زدن نباید این قطع دو حالت دیگه، یا یعنی که نباید قطع پیدا میکرد. خب من قطع پیدا کردم، یه نباید مهلن میکرد. مهلن یا عبان یعنی نباید وارد میشدی و قطع پیدا میکردی. خب حالا من رفتم و قطع پیدا کردم، معذورم؟ ظاهر روایت دارن حضرت دارن دعواش میکنن، میگن این قتلی که پیدا کردی ارزش ندارد، معذور نیست، این اشتباهی که کردی قابل قبول نیست. حالا شما بگید هی بگید قتل معذوریت جان، ذاتی قتل اینه که معذوریت جان. حضرت دارن میفهمن میگه آقای عبان چون اشتباه رفتی تو مقدمات نباید میرفتی تو مقدمات، ولو این که قتل پیدا کردی مهلن یا عبان، دین اینطوری درست نمیشه که، دین باید از مقدمات درست. حالا مرموشه توضیح میدن ولی قشنگ روایت رو نگاه کنید، روایت صاف داره قطع، یعنی حضرت دارن میگن که چرا از این راه رفتی که قطع پیدا میکنی و این قطع ارزش ندارد، دین نمیشه بس سنت و ازاق دیست ما قد دین، اگر بخوای با اینطوری وارد ملاقات بری قطع هم پیدا بکنید دین از بین میره که. پس یعنی این یعنی چی؟ یعنی نباید این کارو بکنی، نباید به این قطع عمل بکنی، نباید عمل بکنی معنی که معذور نیستی نسبت به این قطعی که پیدا کردی. همش رو مقدمه است و قبلا خدمتتون عرض کردم ما از ذریت عقلاان در مقدمه محقق میشه، اگر مقدمه رو درست رفتی خلاف واقع رسیدی حضرت یعنی عقلا میگن که معذوری، اگر مقدمه رو درست نرفتی بر خلاف واقع رسیدی معذور نیستی. حضرت هم دارن همین میگن یه مقدمه درست نرفتی لذا این دین نیست، معذور نیستی، تو به خلاف واقع رسیدنت رو من نمیپذیرم. خیلی خوبه، به خلاف واقع رسیدنت رو من نمیپذیرم. وحیه و امکانت ظاهرتن فی توبیخ عبان علا رد روایت زنیه علتی سمعها فی العراق به مجرد استقلال عقلهی به خلافه. اگر از ظاهر توبیخ عبان اینه که چرا روایت زنیه که شنیدی در عراق به مجرد استقلال عقلت به خلافش رد کردی، چرا روایت رد کردی؟ او علا تعجبهی مما حکم به الامام من جهت مخالفتهی لمقتضی القیاس، یا ظاهر در توبیخ عبان بر رد روایت زنیه، یا اینکه ظاهر در توبیخ عبان به خاطر تعجبش مما حکم به الامام من جهت مخالفتهی لمقتضی القیاس. چرا روایت رو رد کردی یا چرا تعجب کردی به صرف اینکه مخالف قیاس بود؟ و این کانت ظاهرت هم فی این الا این برداشت من رو میشه الا ان مرجع الکل الى توبیخ الى مراجعت العقل فی استنباط الاحکام. حضرت دارن توبیخش میکنن، لب به قضیه چکیده بحث اینه که دارن توبیخش میکنن که چرا در استنباط رفتی به عقل توجه کردی، ولی رفتی در مناطا از رو به عقل رو دیگه یعنی رفتی در مناطا تو
استنباط فقط فرض این مناطا تشیاب هم از چون ظاهر
فرماشون هم از مناطا. ببین معنیشه ول انصافو شروع کرد فیما یتعلق به ادراک مناطات گفت، مثال عبان هم همون قیاسه که قیاس هم تو هیته مناطات بذار من تعبیر مناط میکنم. از اولی که مرموشه شروع کرد فرمود رکون الالعف فی ما یتعلق به ادراک مناطات الاحکام لی انتقل من الال نفس الاحکام، روایت عبان هم که مال قیاسه کاملا مربوط به مناطه بذار فواد. خب الا انا مرجع الکل الى توبیخ الى مراجعت الاخ استنباط الاحکام فلسطنبوتان یعنی در مناطع. حالا ببینید فهو و توبیخون الى المقدمات المفیزت الى مخالفت الاحکام، این توبیخ بر مقدماتیه که تو رو داره به مخالفت واقع میکشونه. یعنی حضرت توی روایت عبان دارن چیکار میکنن؟ دارن عبان رو توبیخ میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه به مقدماتی تمسک کرده که اون مقدمات رو دارن به سمت مخالفت واقع میکنه. پس مرموشه قشنگ داره چیکار میکنه؟ میگه علا مراجعت العقف استنباط الاحکام، یعنی چرا از این مقدمات قطع پیدا کردی؟ درسته؟ به این صفحه 52 رو نگاه بکنید. صفحه 52 هم برمیشه همین تعبیر کردن دیگه، فرمودن که و لاخاز فیها و حسل القهد به ما لایوف الحکم الواقعی لم یوزر فی سالک لتقصیر فی مقدمات ترس فهو توبیخون علی المقدمات المفیدت علی المخالفت للواقع. درسته؟ عشان دارن همون رو دارن تبیین میکنن، فقط تو هیته مناطات دارن. خب این تا اینجا مرحوم شیخ هنوز حرف از لم یوزر نزده، گفته که خطای کسی رو من میپذیرم ولو قطع هم حاصل بشه، حضرتم توبیخ کردن در خطای کسی به خاطر مقدمات. بعد میفرماید این کاش این عبارت تا همین صفحه بود، رفته اون صفحه فاصله نبینه. وقد اشرنا، این ادامه شه، وقد اشرنا هنا و فی اول المسئله، همینجا و در اول مسئله اشاره کردیم الی عدم جواز الخوض لاستکشاف الاحکام الدینیه فی المطالب العقلیه. خب تو اول مسئله ایشون چی فهمیدن؟ عدم جواز خوض فهمیدن لم یوزر دیگه. من لم یوزر رو از اینجا دارم در میارم که اینجا، اینجا یعنی در واقع ایشون میخواد اینجا رو بگه، میگه بند لم یوزر ذالک عند المدرک یعنی لم یوزر. بعد خودش هم میگه همینجا گفتم، هم اول مسئله گفتم که نرید در مطالب عقلیه، در جایز نیست برای کشف مطالب دینیه فل مطالب العقلیه خوض بکنید، ول استعانت بها فی تحصیل منات الحکم و استفاده کنید از مقدمات عقلیه در تحصیل منات الحکم، ول انتقال منها الیه علی طریق الیه علی طریق الله، برید علت رو پیدا کنید تا به حکم برسید. عدم خوض، عدم جواز خوض صحیح نیست این کار رو بکنید. این هم ادامه الانصاف ها، ایشون میخواد بگه من، عبارت دیگه، من کلام اخباریین رو در عدم معذریتی که صفحه 51 و 52 بهش اشاره کرد در قسمت مناطات میپذیرم، ولی انصاف اون قسمت حرفشون درسته.
دست نزد.
تو قبل از این میگو به عقل قطعی وقتی لنگ. خب ببین انگار حالا این تعبیری که من تعبیر میگم، میگفتم آقا تفکیک بین منجزیت و معذریت همینه دیگه. مرحوم شیخ وقتی میرسه به وجوب اطاعت، به وجوب اطاعت که میرسه میگه که خلاصه لا یقل این که قطع حاصل بشه بعد بگی نرو انجام بده، وقتی قطع حاصل شد عقل میگه باید بره انجام بده، اون باید بروی عقلی وجود دارد و اقلام رو میپذیرند، کاریش نمیشه کرد ولو از مقدمات بدی هم حاصل کرده. اما باید در صورت خطا باید عقاب نشود و نمیپذیرند، چون از مقدمات اختیاراً از مقدمات بدی استفاده کرد. دقت کنی تو مرموشه خیلی قشنگ دارن میپذیرن که ورود اون جمله که قبلا میگفتم الان راحت بودن. مرموم شیخ کبرویان حرف اخبارین رو قبول داره که چی؟ که قطع حاصل از مقدمات غیر متعارفه معذوریت زا نیست، فقط ای کبراست، فقط اختلاف مرحوم شیخ با اخبارین سر چی میشه؟ سر مصادیق غیر متعارفه میشه که قطع غیر متعارف چیست. اون میگه مثلا مرحوم از سرابان میگه عقلهایی که بعید از حسن، مواد عقلی که بعید از حسن، یا بقیه بزرگوانان چیزهای دیگه میگن، مرحوم شیخ میفهمندن مصداق اصلی، حالا اینکه آیا تنها مصداق باشه یا نه نمیدونم، اما ولی اصلی ترین مثالی که فعلا به ذهن مرحوم شیخ میاد همینه که عقل اصلی ترین مصداق مقدمات غیر متعارفه ورود عقل در مناطات احکام. جمله نفس الامر به این معناست که عقل در مناطات احکام به خاطر آشنایی نداشتن با فضای مناطات احکام خطای نفس الامری داره، خطای مطابقت با واقع داره. البته اینو دقت کنید، تو ملازمات عقلی اقوال مناطق نمیخواد بشه، بعضی جا داره اقوال مناطق اون جایی که داره باید عقل، این از اون مصادیق غیر متعارف است. لذا میگه وقت قشن و هنا و فی اول المسئله عدم جواز خوص و لیه مطالب، یعنی عدم جواز خود یعنی معذوریت دار نیست، با همون جامعه رو فرمود دیگه، فرمود که عدم جواز خوص بعد نتیجه گیری کرد گفت فلا خاز فیها و حصل القعد به مولا یوافق الحکم الواقعی، نتیجه همون بود، گفت عدم جواز، بعد حالا اگر کسی خوص کرد و به خلاف واقع رسید لم یرد فی ذلک به تقصیر فی مقدمات تحصیل. دقت کنی کاملا داره میخوام بگم این عبارت عین همون عبارت، عدم جواز الخوض یعنی فلا خواز لم یوزر اگر مخالف واقع در اومد. پس بقد اشعر ناهونا و فی اول المسئله الى عدم جواز الخوض استکشاف الاحکام الدینیه فی المطالب العقلیه و الاستعانت بها فی تحصیل منات الحکم و الانتقال منها الیه علی طریق اللهم لان. خب این پس من تا همینجا خواهش میکنم هر کسی اگر این مطلب خوب تونستید یعنی منتقل تونستم بکنم، اون وقتی که هر کسی گفت که مرحوم شیخ حجت قطع رو ذاتی میدونه بگم خب میشه توضیح بدید یعنی چی، یعنی اگر هر وقت قطع حاصل شد معذریت هم حاصل میشه یا نه، اگر ذاتیش میدونی باید معذریت حاصل میشه، خب اینجا داره میگه معذریت حاصل میشه و این لنگ محتمل داره بلا اینکه شما قطع داشته باشید، میگه اوجاد نیست، یعنی مرمشه داره قید میزنه میگه قطعی معذریت دارد که از مقدمات متعارفه حاصل شده باشد، قطعی معذریت دارد که از مقدمات متعارفه حاصل شده باشد، از مقدمات غیر متعارفه اگر حاصل شده باشد معذریت ندارد. من این همه حرفایی که اینجا زدیم دلیل این که تعبیر میکردم که مرمشه خودجیت قطع ذاتی نمیداند، عقلی نمیداند، عقلایی میداند، یک پایش این بود، یه پایش هم که یادتون باشه همون صفحه 460 جلد 1 بود که ایشون خودش تصریح کرده بود هازا کلهو 460 صفحه همین جلد 1 من اما علم تا سابقا فی رد الوچن اول من امکان من جل شاید طریقا احکام اینه شکایی ندارم و انما اقتصره علت طرق شارع اقتصار کرده در رسیدن به احکام شرعیه. اینو دقت کنید واقعا من به نظرم این از اون چیزهایی که الان مثل پت تو کله قم، یعنی همین عبارات تو کله قم پت میزنه و انما اقتصره و شارع کافی دونسته و اقتصار کرده علت طرق منجعله این دل اغلا، تو چی؟ تو طریق به احکام شرعیهش به طرق منجعل این دل اغلا اکتفا کرده و هوال علم و طرق منجعل این دل اغلا یکیش علم است، یکیش علم است، علم ظاهرن علم منظور دیگه منظورش کشف نیست منظورش قد علمه، قد سم از زنان اتمنانه علم بنا اتمنانی هم نیست اتمنان نیست بنا علمه قده طرق منجله این در اقلا دیگه و هوال علم سم علا زن الاتمان و بعدم برای اتمان این هم بذارید کنار اون علم از طرق منجله این در اقلا است اصلا ذاتیه نیست نه اصلا مجهول است حجت قد آرزیه ذاتیش نیست منجله است یعنی از طرف اقلا بهش اعطا شده است اقلاان بهش اعطا منجعله لزوما لازم نیست که تعبدن از طرف اشاره باشه که حجیت قد اعطاییه اقلا بهش اعطا کرده اقلا با توجه به درکی که به قد پیدا میکنن میگن حجت من از طرق منجعله اندل اقلا و هوال ام سم محل زن اتمنی این دوتا رو با هم دیگه این صفحه 62 و 64 رو با ترکیب صفحه 51 و 52 با ترکیب صفحه 460 با هم دیگه بذارید کنار هم دیگه بعد خروجیش میشه که مرحوم شیخ حجت قطع ذاتی نمیدونه من مجهول میدونه مجهول اقلایی میدونه وقتی هم که اقلایی تحلیل میکنیم خروجیش همین میشه که بعضی وقتها قطع معذریت ندارد چون از طرق متعارف حاصل نشده. همونطوری که همون برخورد امام صادق علیه السلام با عوان هم همینه. امام صادق علیه السلام با عوان دارن عوان رو توبیخش میکنن بر قطعش به خاطر حصول قطع از طریق غیر متعارف، و برخورد که دارن میکنن منظورشونه که اینطوری فایده نداره. یعنی این خروجی ها رو من قبول ندارم، اینو خلاف واقع و حجت نیست به این معنی. چرا؟ چون که این سنه از قیس این سنه از قیست مو قدی، یعنی اینطوری نمیتونید این به دست بیاری. اون قشنگ دقت کنید رضا، قشنگ این رو یه خود بپرورونش. میخوام یه قرائن کامل میشه برای اینکه ما ادعا بکنیم که برمیشه. حالا اگه کسی اشکال داره به اینکه آقا نباید چه خود اینطوری بخون، باید تو همین زمین عبارت اینجاش بررسی کنیم، خب اون دیگه اشکال خودش، اشکال من نیست. خب شیخ همه عبارت رو کنار هم بذاریم به این نتیجه میرسیم. حالا یکیسی میخواد خط به خط بخونه، خب به خط به خط بخونه. خب این تا اینجا این نکته اولی که به نظرم دیگه ما تو بحث حجت قد انگار قرارنامه‌مون کامل شد. اتفاقا مرحوم شیخ روایت هم داره میاره تایید میکنه که بله، که ان رکن العقل موجب للخطا توی فی ما یتعلق به ادراک مناطات الاحکام، موجب للخطا کثیرا فی نفس الامر. که این رو من تعبیر کردم به چی؟ تعبیر کردم به مقدمات غیر متعارفه، و الا به قول مرحوم شیخ ما کثرت خطا در مقدمات شرعیه هم داریم، ولی این کثرت خطا کیفیه. کیفیه یعنی چی؟ کمی نیست. این یعنی که اصلا جای عقل نیست ورود در اینجا، لذا اگر بره مؤذریت مؤمنیت ندارد، اگر بره مؤمنیت. این تا اینجا که یه جنبندی نسبت به بحث حجیت قد پیدا کرده باشی، قشنگ شکل گرفته باشی. بعد مرحله بعد حواسمون باشه، لأن انس الذهن بها یوجب و عدم حصول الوسوق به ما یصل الیه من الاحکام التوقیفیه. انس ذهن به مناطات واقعا یک کار سختی، نکته دقیق مرحوم شیخ داره بیان میکنه و نکته یه که کار ما هم سخت میکنه. حالا خود قید توقیفیه رو زده، احکام اجتماعی رو شاید بتونیم یه خوده. انس ذهن به مطالب عقلیه باعث عدم حصول اطمینان به ما یصل الیه، به اون روایاتی که به دست شخص میرسه، من الاحکام، به اون احکامی که به دست شخص میرسه، من الاحکام توقیفیه. اون احکام توقیفیه باعث میشه وسوق به احکام توقیفیه پیدا نکنه. خود قید توقیفیه خودش خوبه، یعنی اون جاهایی که ما واقعا به مواسط اجتماعی رو اصلا شاید بشینیم یه بررسی جدی بکنیم، میگیم ورود شعاره تو مواسط اجتماعی کاملا منطبق بر فطرت اجتماعی و اون درک اجتماعی اوقات، این ممکنه اینو بتونیم بگیم که بعضی از آقایون میگن بحث قابل بحث خوبی، بحث روزیه به درد بخوره، که آقا ما یا چیزی به نام فطرت اجتماعی داریم، چیزی به نام عقل عملی اجتماعی داریم، چنین چیزی داریم، و شعاره تعاملش با این نوع شناختهای ما چطوریه؟ آیا پذیرفته امضایی عمل میکنه یا اونجا هم توقیفی و تعبدی وارد میشه؟ این یه نکته است. ولی احکام توقیفی معنا داره. احکام توقیفی توی اصطلاح همین احکام عبادی و احکام که کاملا تعبد توش حاکمه. ایشون میفهمن اونز ذهن، ببینید مثلا تو مسئله واقعا تو مسئله قصاص و تو مسئله دیه و اینها کاملا آدم وقتی وارد فضای شریعت میشه کاملا متوجه میشه که فضای شریعت این فضای توقیفی اینجا ایجاد کرده. خودش یک سری دستورات داره، درسته کلیتش رو که نگاه بکنیم ممکنه به نتیجه برسیم، به نتیجه مناطی برسیم، ولی اینجا باید حواسمون باشه اول روایت رو دقت کنیم بعد به مناطات برسیم. لأن اونس از ذهن به های یوجب و عدم حصول الوسوق به ما یصل الیه من الاحکام التوقیفیه فقط یسیر و منشأن، این اونس ذهن منشأ می شود لطرح الامارات نقلیت ظنیه، واسه طرح می شود. چرا؟ لعدم حصول ظن له منها به حکم، چون دیگه ظن از اون ظن به حکم برای اون شخص از این امارات ظنی حاصل نمیشه. میگه من قد دارم، این روایات دیگه زنم آسان نمیشه، باطل هم و این خطر که ما بخوام وارد این فضای اینطوری بشیم. مثل همین اتفاقی برای عوان افتاد، مثل همین اتفاقی برای عوان افتاد که مرحوم عوان ابن تقلب به خاطر اینکه تسلیف رده اینو دقت کنده، این عوان فرقش نما اینه که ما دیگه همه روایات دستمونه، عوان تازه داره مواسه ارث یاد میده، مواسه همدیگه رو داره یاد میده، بعد از اصلا بگونه آقای عوان این حرفی داری میزنی اون طرف هم نگاه کنه، این در مرعت و عاقل و رجل الا سلس فعضا بلغت سلس وزاد الا نس، یعنی معلومه عوان رو نمیدونسته، یعنی فرقش مهم. خب این تا اینجا داشته باشیم، ما یه خروجی از این بحث بگیریم، حالا غیر از بحث حجت قطعی که گفتیم، یه نکته دیگه هم که هست که مرحوم شیخ قائل به اینو، من ان شاءالله فردا یه خود مفصل توضیح میدم، یه جاش این کارو بحث مطرح کردم، مرحوم شیخ تنقمنات رو قبول نمیکنه، با این توضیحی که ما داریم میگیم تنقمنات رو قبول نداره و فیه بحث جدی ان شاءالله فردا بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله.